بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه ایشون میفرماد انقدر مسلم این تقدم سببی بر مسببی که اگر یه عامی بدانه مجتهدش در این آب استصحاب طهارت میکنه، دیگه خودش بقیه آثار رو جاری میکنه، میگه جاز شراء این آب، بیع این آب و خلاصه زوال نجاست از اون ثوب مغسول به این آب. خلاصه لا یتعمل العامی، بعد جریان استصحاب تمام این آثار رو بار میکنه. و خلاصه مطلب ایشون میفرمان که این اختلافی هم که بین ما هست در صورت استصحاب تعبدیه. اگر استصحاب و تعبدن حجت بدونیم این اختلاف ها هست که بعضی ها میگن نخیر مسببی مقدمه، و الا اگر استصحاب رو از باب بنای قدما حجت بدونیم و از باب افاده زن حجت بدانیم، بلاخلاف همه قائلن به اینکه سببی مقدمه بر مسببیه و هیچ اختلافی هم نیست و جهتش هم روشنه. برای اینکه زن به ملزوم ملازم است با زن به لازم، یعنی من وقتی زن پیدا کردم به طهارت این آب، حتما زن پیدا میکنم به طهارت اون لباس. و خلاصه امکان نداره زن به عدم لازم با وجود زن به ملزوم. من اگه زن پیدا کردم خورشید طالعه، حتما زن پیدا میکنم به اینکه روز وجود داره. امکان نداره من زن پیدا بکنم به اینکه خورشید طالع شده ولی روز وجود نداره. زن به ملزوم ملازمه با زن به لازمه. اینجا هم این استصحاب طهارت ملزومه. شما وقتی استصحاب کردی گفتی این آب پاکه، زن به این ملزوم لازمه، زن به طهارت اون لباسه. این قول که آخه اینا در یک زمانن، چه تفاوتی داره، چه امتیازی داره؟ در یک زمان من هم شک که در نجاست اون لباس دارم و هم شک که در طهارت این آبیشو. میگه بله زمان یکیه، ولی اون ذهنیت‌هاش فرق میکنه. یعنی ذهنیت اون استصحاب طهارت مقدم بر ذهنیت اینه و این تابع اونه، اون مطبوعه و استصحاب در اون جاهای جاریه که اون شک تابع دیگری نباشه، مطبوع باشه. و بعد ایشون فرمودن شاهد ما ذکرنا، شاهد بر این مطلب که سببی مقدمه، این که به عقلای سری بزن، همون عقلایی که اصل استصحاب رو قبول کردن در امر معاش و معادشون، همون اونها در اینجور مقامات اصلا به استصحاب مسببی اعتنایی نمی کنن، فقط استصحاب سببی رو جاری می کنن. لذا اگر یک کسی چند وقت الان غائب شده، پدرش اگر فوت شده باشه، اونها وارثای دیگه اگه متدین باشن، سهم الارث اینی می دارن کنار. چرا؟ استصحاب حیات می کنن، میگن زنده است، حالا که زنده است پس وارثه دیگه. این طرف رو استصحاب نمی کنن، بگن یه موقع این بود این وارث نبود، اون موقع که بابا زنده بود این وارث نبود، حالا نمیدونیم وارثه یا نه. هیچ وقت این طرف رو استصحاب نمی کنن، بگن یه موقع این وارث نبوده حالا وارث نی. یا مثلا اگر عبدی غائب بود چند ماه، حالا شب عید فطره، استصحاب حیاتش رو می کنن و مشهور میگن باید فطریهش رو بذاره کنار. تمام فتواشون همینه که عبد غائب یعنی نون خوردی، حالا یکیش هم عبد غائبه، عبد غائب فطریهش بر مولا واجبه تا یقین کنه از دنیا رفته، که یقین نکرده از دنیا رفته، استصحاب بقای حیات و فطریهش واجبه. فقط دو سه نفر با این فتوا مخالفن، اولین نفر شیخ طوسی و بعدم محقق دفاعی از ایشون کرده. شیخ طوسی فرموده اون عبدی که غائبه لازم نیست مولا فطریهش ادا بکنه. خب همینقدر گفته و استدلالم نکرده. مرحوم محقق آمده دفاع کرده از این حرف، آمده استدلال مشهور رد کرده. مشهور برای وجوب فطره دو تا دلیل دارن، یه دلیلش رو استصحاب بقای حیات، میگن این تا چندی پیش زنده بود، حالا هم استصحاب بقای حیات میکنیم و میگیم فطریهش واجبه، این یک دلیل. یه دلیلشون هم اینه، میگن چطور اون عبد غایب و میشه عتقش کرد؟ اگه بر من عتقی واجب شد، چطور میتونم عبد غائب و عتقش بکنم، خب فطریهش هم باید بذارم کنار. این دوتا دلیل رو مشهور آوردن، ولی محقق به کمک شیخ طوسی آمده و این دوتا دلیل رو رد کرده، فرموده اما استصحاب بقای حیات اون معارض است با استصحاب عدم وجود. یه موقع این عبد نونخور من نبود، فطریهش بر من واجب نبود، نمیدونم واجبه یا نه، استصحاب عدم وجود. پس این دلیل اولشون رو رد کرده و اما دلیل دومشون رو رد کرده، آمده گفته آقا چی گفته حتما او رو میشه اتقش کرد؟ عبد غائب مثل عبد عابقه، عبد غائب مانند عبد عابقه، نمیشه اونو اتقش کرد. این اولا بر فرضم بشه اتقش کرد، اون حساب اتق جداست، برای اینکه در قضیه عبد یک مسامحاتی هست، یک تخفیفاتی هست، به مجرد کوچکترین بهانه شاره دوست دارین از رقیت خارج بشه. پس اگر شما نگاه میکنی اتقش جایزه، اون جواز اتقش اصلا ربطی به این نداره. خلاصه دوتا دلیل مشهور بر وجوب فطریه عبد غائب رو آقای محقق به نفع شیخ طوسی رد کرد و فرمود حق با شیخ طوسیه، فطریه چنین عبدی لازم نیست. بعدم یه جمله بود که مال درس گذشته بود که محقق در اون صحیحه زراره دوتا استصحاب رو با هم تعارض انداخت. استصحاب طهارت بقای طهارت حدثیه و صحت نماز، از اون برم استصحاب اشتغال و بطلان نماز. این دوتا استصحاب ها رو مرحوم محقق اینها رو با هم تعارض انداخت. ایشون فرمودن نه، ایشون فرمود ما از عمل امام فهمیدیم که ایشون به اون استصحاب اشتغال اصلا عنایت نداره. یعنی از اینی که حضرت استصحاب جاری کردن در بقای طهارت حدثیه، این کاشف از اینی که اصلا ملاحظه اون استصحاب اشتغال رو نکردن. این حرف محققم که تعارض استصحاب کرده درست نیست. این خلاصه درس گذشته. بریم سراغ دو تا یه مخالف سوم. تا حالا دو تا مخالف خوندیم، یکی شیخ طوسی بود، یکی محقق بود، که اینا در سببی و مسببی در هر دو اصل جاری میکردن، بعدم تعارضا تساقطا. نفر سوم آقای علامه در کتاب تحریر، ایشون در کتاب تحریر هم آمده اصل و در سبب جاری کرده هم در مسبب. عنایت داشته باشینا، فرق ایشون با دایی بزرگوارش که محققه اینه، اونا در هر دو جاری میکنن تعارض میندازن، ایشون در هر دو جاری میکنه تعارض نمیندازه. محقق که دایی همین علامه هست، ایشون هم در سببی جاری میکنه هم در مسببی، بعد میگه تعارض و تساقط. علامه در هر دو جاری میکنه و طبق استصحابام حکم میکنه. یعنی الان یه مسئله میخوان بخونی که مرحوم علامه در کتاب تحریر آمده هم در سبب جاری کرده هم در مسبب. قبل از اینکه وارد بشیم اول یکی دو تا مسئله روشن بشه تا مشکوکش روشن بشه. ببینید آقا، اگر صیادی یه حیوانی رو هدف گرفت، مثلا آهوی رو خلاصه شکار کرد و این خلاصه اون به سهمش و اون تیرش به هدف اصابت کرد، خب این حیوان از راه دور دید افتاد. خب اگر ما بدانیم که با همین شکار جانش خارج شده، با این شکار جانش خارج، حیوان میشه چی؟ پاک. منتها این حیوان در میه گودی بوده، رفته رفته سر خورد افتاد توی آب غلیظی. خب اگر ما بدانیم که خروج روحش به شکار بوده، خب این هم خودش پاکه، هم حلاله، هم اون آب غلیظ پاکه. چرا؟ مثل این میمونه که شما گوشت میده تو قابلمه، میده رو چرا؟ این گوشتی که میده تو قابلمه، این قابلمه رو نجس میکنه. خب این گوشت پاکه دیگه. اگر بدانیم که این حیوان خروج روحش با این شکار من بود، این حیوان تمام شد، شد حلال، شد پاک. حالا کنار یه گودی بود، سر خود افتاد اون تو. حالا فرضم بکنید که خوناش هنوز به اونجا نرسیده، مثلا به مغزش اصابت کرده، که خلاصه اگه پای خون بیاد تو کار که اون آب غلیلا نجس میشه. نه، فرض کنید پای خونم تو کار نی. خلاصه اگر بدانیم که این حیوان خروج روحش به شکار بوده و بعد از اینکه جانش از بین رفت افتاد تو این آب، هیچ مسئله‌ای نیست اینجا. هم حیوان پاک، هم حلال، و اون آب غلیلی هم که با این حیوان ملاقات کرده اونم پاک. اما اگر نه، این زد، اما این حیوان افتاد و تین چالی افتاد، با غرق شدن مرد. بدونیم، اگر بدانیم با اون تیر از دنیا نرفت، افتاد تو این چالی آب غریب، با غرق شدن از دنیا رفت. این حیوان خودش نجس و گوشتش هم حرام، اون آب غریبی هم که با این ملاقات کرده اونم نجس. اینا روشنه. این دشک، این دوتا رو گفتم برای اینکه معلوم باشه ما شکش داریم میکنیم. من از دور شکار کردم، خورد به هدف و افتاد و این حیوانم رفت اون چالی، اما نمیدانم آیا به خاطر شکار من بود خروج روحش یا نه، خورد زمین و رفت اون تو به غرق بود. علامه فرموده اینجا ما الان چیکار میکنیم؟ استصحاب میکنیم، یعنی حکم میکنیم به حرمت این حیوان و طهارت اون آب. ببینین سببی و مسببیه با. من الان شک دارم این آب پاکه یا نه. چرا؟ برای اینکه نمیدونم حیوان مزکا شده یا نه، چون نمیدونم با شکار من مرده یا نه. الان شک سببی و مسببیه. علامه رو مبنایی که داره هم در مسببی جاری میکنه هم در سببی، میگه چون آخه در حیوان آقا حلیتش مشروط به احراز تزکیه است. رو تو روایات داره، خوندیم قبلا تو روایات داره، اذا زکاه و زابه فکل، اگر حیوانی رو زابه تزکیه کرد کل، بخور او رو. یعنی در خوردن حیوان احراز تزکیه شرطه. خب علامه فرموده من نمیدونم این مزکا شده یا نه، شک داریم. اگر بدانیم مزکاست که مسئله اینی، اگر هم بدانیم میت است که مسئله اینی، نمیدانم که این حیوان با شکار من مرد و جانش رفت و افتاد تو این آب، یا نه این شکار من او رو انداخت تو آب و در اثر خفه شدن مرده. علامه فرموده در اینجا استصحاب جاری میکنیم، یعنی استصحاب که نه، حکم میکنیم به حرمت این حیوان. چرا؟ به خاطر اینکه اذا زکاهو احراز نشده، اذا زکاهو ذابه تکل، من که خبر ندارم که اینو تزکیه شده یا نه، چون نمیدانم تزکیه رو، این حیوان حرامه. از اون طرف آب پاکه. چرا؟ برای اینکه نمیدونم این آب نجس شده یا نه، کل شیء لک طاهر. پس ببینید هم در مسببی جاری کرد و گفت حیوان حرام، و هم در سببی که اون آب باشه. خلاصه مطلب آب رو گفت پاک و اون حیوان رو گفت حرام. خب این یکی از مخالفین ماست، ولی بلا فاصله ایشون تو کتاب قواعدش برگشته، تحریر اولا نوشته بوده، در قواعد از این حرف برگشته، آمده گفته آب نجسه. حیوان که علی کل حال حرامه، حیوانی که احراز تزکیه در او نشده او که یقینا حرامه، شکی هم درش نی. صحبت در آب، ایشون در کتاب تحریرش فرموده این آب پاکه، اما در کتاب به خدمت شما از شرط قواعدش فرموده این آب نجسه. حالا عنایت بفرمایید، حکی عن العلامه، حاکی مفتاح الکرام است، مرحوم مفتاح الکرامه جلد اول صفحه 133 این قضیه را از ایشون حکایت کرده. حکایت کرده آقای صاحب مفتاح الکرامه از علامه سی بعض کتبه، یعنی کتاب تحریر، از ایشون نقل کرده که علامه حکم کرده به طهارت ماء قلیل الواقع فیه سید مرمی، آب قلیلی که سید رمی شده، شکار شده، سید تیر خورده در اون آب قلیل افتاده. لم یعلم استناد و موته الی رمی، اگر بدانم استناد موتش به رمیه، یعنی به شکار اون، که حتما مزکاست، مسئله اینی، ولی لم یعلم. احراز تزکیه ما در اینجا نکردیم. ایشون فرموده این آب پاکه، اون حیوانم حرام است و نجس، لیکن نه، ولی علامه بعد متوجه شده که اشتباه کرده. اختار فی غیر واحد، غیر واحد چند تا کتابه، یکیش قواعده، یکیش قواعده که من آدرس رو نوشتم، جلد یک صفحه 190، مرحوم علامه در قواعد جلد یک صفحه 190 تو منتهی سه چهار تا دیگه هم کتابشون داره، در تمام اونها ایشون این برگشته از این قولشون. ایشون فرموده که اختیار کرده در چندین کتابش حکم به نجاست آب را، و تبعه علیه شهیدان، شهید اول در ذکرا، شهید دوم در تمهید القواعد، اینا همه از ایشون تبعیت کردن. دیگه کی؟ غیر هما، آقازاده خودشون فخرالدین، یکی از کسایی که بر قواعد شرح نوشته، پسر ایشونه دیگه، پسر علامه، ایزاه القواعد، ایزاه الفواعد فی شرح القواعد، یه شرح هم که مال جامع المقاصده، اونم شرح بر قواعده. قرار علامه وقتی در قواعد این حرفو زده، شهید اول در ذکرا، شهید دوم در تمهید القواعد و غیره، ما خود فخرالدین فرزند علامه، او هم در کتاب ایضاح الفوائد، اینا همه تبعیت کردن و هو المختار. ایشون میگه همونیست که ما میخوان. الان من در این آب شک دارم پاکی یا نه. چرا؟ برای اینکه نمیدونم حیوان تزکیه شده یا نه. بنا چیکار بکنی؟ اصل در سببی جاری میکنی. نظرتون یه گوشتی مثال میزدیم، یه گوشت ما از کوچه پیدا کردیم، نمیدونیم حلال یا حرام. چرا؟ برای اینکه نمیدونیم تزکیه شده یا نه. چیکار میکردیم؟ از عدم تزکیه جاری میکردیم، میگفتیم با بودن اصل موضوعی نوبت به اصل حکمی که حلیته نمیرسه، با بودن اصل سببی نوبت به مسببی نمیرسه. همون حرفی که اونجا میزدیم برای اون گوشت مطروح فطری، اینجا هم همین رو باید بگیم. باید بگیم ما شک داریم آب نجسه یا نه. چرا شک داریم؟ برای اینکه نمیدانیم حیوان تزکیه شده یا نه. اصاله عدم تزکیه رو جاری بکن در سببی. وقتی اصل جاری کردی و این حیوان رو گفتی میت است، وقتی میت شد آب قهرم میشه نجس. لذا ایشون میفرماد که بله، و هو المختار بناءً علی ما عرفت تحقیقه. چنانچه چند روزه ما داریم این مطلب رو تحقیق میکنیم، این و انه عطف تفسیریه. ما عرفت کدومه؟ اینه انه اذا ثبت به اصالت عدم تزکیه، اصل سببی، اصل موضوعی، وقتی ما ثابت کردیم با استصحاب عدم تزکیه، یعنی اصل رو در سبب جاری کردیم، اینجا ثابت میشه موت سید، موت این حیوان که ثابت شد، جرا علیه جمیع احکام میته، تمام احکام میته بر این حیوان باره. علتی که یکی از اون احکام انفعال ماء ملاقی له، انفعال یعنی نجاست، یکی از اون احکام اینه که این حیوان با این آبی که ملاقات کرده، چون میت دیگه، الان با این اصل من این حیوان شد میته. خیلی فرق داره با اولیا. در اون اولی استصحاب جاری نمی کردیم، می گفتیم احراز کردیم پس حرامه، اما الان احراز کردیم میترس، در حرمتش فرقی نمیکنه. با عنایت بفرمایید، یه وقت هست من میگم آقا این حیوانو من احراز نکردم تزکیهشو، خب حرامه. یه وقت نه، میدانم میت است، اگر اون اولی باشه چرا حرامه؟ حرمت تعبدیه، یعنی من احراز نکردم که این حیوان تزکیه شده نه، تعبدن بعد بگم حرامه. اما دومی تعبد نی، اگه من استصحاب کردم، استصحاب عدم تزکیه کردم، این حیوان میشه میته. میته تعبد نداره، حتما حتما نجسه. قرار اون فرق اولی داشته باشید با این فرق. اون اولی این بود که احراز تزکیه نشده بود، حیوان حرام تعبدی بود، اصل جاری کردیم. اصل موضوعی معناش اینه، اصل موضوعی معناش اینه نمیدونم این تزکیه شده نه، اصل این که تزکیه، این حیوان شد مرده. از تعبد استصحابیه میخوام بگیم تعبد نی، اون اولی میگم احراز نکردم، تعبدن میگم حرام. احراز نکردم، تعبدن میگم حرام. اما دومی تعبد نی، از کردیم این حیوان دیگه شد میته، شد موت حتف عرض. همینقدر که شما اصل عدم تزکیه جاری کردی، خیلی فرق داره با اون. در اون اولی شک دارم تحریه تزکیه شده یا نه، تعبدن باید بگم حرام، اما در اینجا شک ندارم. من در اینجا الان با این اصلی که جاری کردم یقین دارم، متأ یقین تعبدی، غرض یقینه، غیر از اون اولیه. یعنی من با این اصلم این حیوان کردمش مرده، حیوان مرده دیگه تعبد نداره، خب مرده ملاقیش هم نجس میشه. خلاصه مطلب ایشون میفرماد که بنابر این نعم، حالا عنایت بفرمایید، این نعم مال آقای جامع المقاصد، یکی از کسایی که بر قواعد علامه شرح نوشته، مرحوم محقق کرکی صاحب جامع المقاصد. ایشون این دو تا قول توجیه کرده، همین توجیه که الان من کردم، این دو تا توجیه مال محقق کرکیه، نه اینکه شارح جامع المقاصد. ایشون در جامع المقاصد گفته آب نجسه، اون وقت مرحوم محقق به مناسبت برای هر دو تا قول ایشون توجیه درست کرده، گفته چطور شده ایشون در
تحریر. حالا عرض کردیم حیوان که علی کل حال حرام است و به حیوان کاری نداشته باشیم، حیوان علی کل حال حرامه، ولی چرا علامه در اون کتاب گفته آب پاکه و در این کتابی که من دارم شرحش میکنم که قواعد باشه چرا گفته نجسه؟ ایشون برای هر دو توجیه درست کرد، همینی که اخارج از کردم. ایشون میگه علامه در کتاب تحریر اینجوری محاسبه کرده، گفته ما احراز نکردیم تزکیه این حیوان رو، همین که احراز نکردیم تعبدن بردگیم حرامه. وقت این منافات نداره که خود این حیوان حرام پاک باشه، آبی هم که باش ملاقات کرده پاک باشه. میشه، ما داریم حرام هایی که حرامه ولی پاکه، مواد مخدر. خب شما دست رو هروئین بمالی که دستت نجس نمیشه اما حرامه. یا دم متخلف فی الذبیحه، دیدید که اگه این گوشتایی که تو قصابیه میارن خود دم گردنش خیلی خون ایستاده، اگر واقعا اون موقع سر بریدن گردن این حیوان رو تطهیر بکنن دیگه هر چی خون میمانه، دم المتخلف فی الذبیحه، اون خونهایی که باقی میمونه در ذبیحه، خب اینا خوردنش حرامه. اما شما دست بهش بمال، به لباست بمال، عیبی نداره، میتونی باش نماز بخونی. ایشون میفرما علامه در اونجا که فرموده آب نجسه اینجوری محاسبه کرده، گفته ما احراز نکردیم مزکا بودن این حیوان رو، چون احراز نکردیم حرمت تعبدی داره و حرمت تعبدی منافات نداره با این که خود همون حیوان پاک باشه و اون آبی هم که با اون ملاقات کرده اونم پاک باشه. ولی برخلاف جمال یعنی برخلاف اون جایی که در قواعد آمده گفته آب نجسه، اونجا چجوری ملاحظه کرده؟ با استصحاب گفته این میت است. استصحاب عدم تزکیه ایاتون باشه به این میگفتیم اصل موضوعی. یعنی چی اصل موضوعی؟ یعنی با این اصاله عدم تزکیه این موضوع تکلیفش روشن شد. ایشون میته، میته دیگه حرام تعبد نداره، حرمت علیکم المیته، یکی از احکام مسلمه اسلامه، هیچ تعبدی هم نداره. غرض نعم میخواد آقای جامع المقاصد رو به ما قیل، که این قیل محقق کرکیه، اگر بخوایی جامع المقاصد جلد 1 صفحه 156 ایشون در اونجا این توجیه رو کرده، البته عبارتش رو ایشون نقل نکرده، نقل به معنا کرده. ربما قیل قائل محقق کرکی در جامع المقاصد جلد 1 صفحه 156 ایشون فرموده تحریم سید، رفت سراغ تحریم، چون علامه فرموده بود اون سید حرامه، ایشون فرموده بود علامه که در اونجا فرموده این سید حرامه، اگر حرمتش لعدم العلم به تزکیه باشه، یعنی چون علم نداریم به تزکیه، یعنی احراز نکردیم، اگر حرمت سید به خاطر این باشه که احراز نکردیم تزکیه رو، خب بله آب پاکه. فلایوجب و تنجیس الملاقی یعنی چی؟ یعنی درست گفته آب پاکه. این فلایوجب تنجیس عبارت اخرای طهارته با علامه گفته بود چی؟ علامه گفته بود چون احراز تزکیه نکردیم آب پاکه. ایشون میفرماد این حرمتی که علامه فرموده اون حیوان حرامه، اگر حرمت به خاطر اینه که چون تزکیه رو احراز نکردیم، درست حرفش، فلایوجب و تنجیس الملاقی، چون میشه حرمت تعبدی. حرمت تعبدی دیگه وجه نداره آب ملاقیه با اون نجس باشه. حرمت تعبدی معناش اینه، یعنی تعبدن حکمو به همونجا باید قناعت بکنیم، دیگه نمیتونیم یه چیز دیگه هم روش بار کنیم بگیم ملاقیش هم نجسه. اگر مقصود از حرمت سی اون عدم احراز تزکیه باشه، اون شک در تزکیه باشه، یعنی حرمت بشه حرمت تعبدی، فلا یوجب تنجیس الملاقی، یعنی درست گفته علامه اون دیگه ملاقی اون آب نجس نی، آب میشه پاک. ولی امکانه اومد سراغ قواعد و امکانه، اما اگر این حرمت سی للحکم علیه به عدم تزکیه، ببینید یعنی استصحاب باری کنید، اون اولی این بود چون نمیدانم میگم حرامه، این میدانم که میتس و حرامه، خیلی از کدم ثمره عملی نداره ولی ثمره علمیش عنایت بفرمی. یه وقت میگم چون نمیدانم تعبدن حرامه، یه وقت نه من با اصل موضوع اینی میکنمش میته و میدانم حرامه. اگر میدانی میتس و حرامه، خب معلومه ملاقش هم حرامه. پس در جامل در تحریم اگر فرموده لا یوجه پنجیس الملاقی، آب نجس نمیشه پاکه، سرش اینه که حرمت اون حیوان حرمت تعبدی بوده، ولی اگر نه حرمت تعبدی نبوده، این حرمت به خاطر حکم به عدم تزکیه بوده، استصحاب عدم تزکیه بوده. خب من وقتی استصحاب کردم که این حیوان تزکیه نشده، الان من یقین دارم که این حیوان میت است، و وقتی یقین دارم این حیوان میت است، ملاقی با میتم نجسه، اتجه الحکم به تنجیس. من این حال تعبد آقا روایتشو بخونم برای شما، عنایت بفرمایید. حالا یه قدی باشه برسیم به جمله دیگه. مرجع الاول تموم شد، حرف محقق تموم شد. این توجیهایی که محقق برای حرف علامه در کتاب تحریر و در کتاب قواعد چه تموم شد، حالا ایشون میخواد صحبت بکنه. شیخ انصاری مرجع الاول، اول کدومه؟ همون حرف علامه در تحریر که این آقام اول اونو ذکر کرد، آقای جامع المقاصد. اول یعنی اون حرف علامه که گفت آب پاکه در کتاب تحریر، مرجع اون حرف اولی به اینه که حرمت و سی مع شک فی تزکیه لتعبد، آمده گفته حرمت سی با شک در تزکیه تعبدیه، من جهت الاخبار المعلله. عنایت بفرمایید، عین این عبارت الاخبار المعلله رو صفحه 373 پیدا بکنید. در صفحه 373 عین این جمله، ایشون اونجا هم این جمله رو فرمودن، الاخبار المعلله. وقت بعضیا اشتباه کردن، خیال کردن اخبار معلله اینجا همونه. من اول مسئله اونجا رو بگم. عنایت بفرمایید، اونجا صحبت در این بوده، من یه حیوان کلب معلم رو فرستادم آهی رو صید بکنه، بسم اللهش هم گفتم. وقتی رسیدم اونجا دیدم یه کلب ولگردم هم، یه کلب هراش هم، حالا شک کردم که کلب معلمی که من فرستادم این حیوان رو مثلا الان صید کرده یا این کلب ولگرد. وقت اونجا امام میفرماد چی؟ میفرماد حرامه. چرا؟ علت آورده، لأنک لا تعلم، تو که نمیدونی که اخذه کلب المعلم، شاید اون کلب هراش گرفته. قرار اونجا اخبار معلل است، اما علتش اینه، ربطی به اینجا نداره. من دیدم که بعضی از بزرگان خیال کردن این اخبار معلله ای که، چون این همون عبارته، ایشون اینجا گفته همونه. درسته اونجا معلله، اینجا معلله، ولی معلله اونجا این بود، حضرت فرمودن این حرامه به علت این که تو نمیدانی کلب معلم این حیوان رو گرفت یا اون کلب غیر معلم، از اون جهت نجسه، ولی دخلی به اینجا نداره. اینجا من روایتش اول بخونم برای شما، آدرسشو بینویسید. آقا بهار، بهار جلد 65، اخبار معلله اینجا رو میخوام بخونید. بهار جلد 65، این بهارای ایرانی ها سه جلد اضافه داره، اگه بهار لبنانی دارین سه جلدش کم میشه. قرار بهار، این بهارای ایرانی، جلد 65 صفحه 280 حدیث 28، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا رمیت السید، این روایت رو براتون میخونم، اذا رمیت السید و ذکرت اسم الله علی و اسم خدا رو هم بردی، خلاصه سید و تیر رو رها کردی، فقط اله، به خاطر این شکار شما مرد، فکل، این حیوان مذکر شد، بخور، فکل. و این وقع، این شاهد ما، و این وقع افل ما، اما اگر حیوان تو آب افتاد فلا تاکل، اگر اونجور بود فکل، اما اگر تو آب افتاد فلا تاکل. چرا؟ فانک لا تدری، ببینی علت مثل اونجا، اما فرق داره با اونجا. انک لا تدری، اونجا چی میگفتی؟ انک لا تدری که کلب معلم گرفتی یا غیر، ولی اینجا که اینجوری نی، انک لا تدری الماء قتله ام سهمو، شما که نمیدونی این آب این حیوان رو کشته یا اون سهم و تیر شما. خب ببینید الان اینجا این خبر تعبدیه، به ما میگه حیوانی رو که شما نمیدانی که این توی این آب مرده یا به خاطر اون شکار شما مرده، تعبدن روایت میگه لا تأکل. ببینید فرق داره، یعنی الان که ما میگیم این حیوان حرامه میشه حرمت تعبدی، نمیدانی که آب خفش کرده یا شکار از بینش برده، همین که نمیدانی حرام از تعبدن. این تعبدی که تو روایت داشتیم اشاره به این روایته، ولی برخلاف اونجایی که استصحاب میکنی نمیدانم این حیوان آیا تزکیه شده یا نه، استصحاب استصحاب عدم تزکیه میکنن. اصل موضوعی که جاری کردن این حیوان میشه موتهد فعند، این حیوان میشه مرده از نظر شاره، و من قطع دارم که این حیوان مرده، چون میته بنابراین با استصحاب وقتی میتویت ثابت بشه دیگه حکم تعبدینی. خب ببینید مرحوم علامه به استناد این روایت تعبدی آمده حکم به حرمت اون حیوان کرده، بعد گفته خب حرمتش که تعبدیه، حرمت تعبدی ملازم نیست با نجاست آب، لذا آب اومده گفته پاکه. حالا عنایت بفرمایید، ایشون میفرما این آقای علامه مرجع الاول، مرجع اون حرف کتاب تحریر به اینه که حرمت سی مع شک فی تسجیل تعبد، یعنی اگر اون حیوان حرامه تعبدن حرامه. چرا؟ من جهت الاخبار المعلله. میدونی تعبدش مال چیه؟ مال این که با خبر ما میخوان تعبدن پیغمبر فرمودن نخورینو، این غیر استصحابه. من اگه استصحاب جاری کردم این حیوان دیگه میشه میته، یقین دارم به میته بودنش. لذا مرحوم شیخ انصاری میفرماد این آقایی که گفته سید حرامه یعنی حرمت تعبدی. چرا حرمت تعبدی؟ از جهت اخبار معلله، یعنی همین اخباری که خوندیم ما، این اخبار تعلیل آورده حرمت اکل میته رو به چی؟ به عدم. این به عدم متعلق به تعلیله، یعنی در این روایت پیغمبر حرمت اکل این حیوان علت آورده شده به عدم علم به تزکیه، همونی که جامع المقاصد هم گفت، یعنی عدم احراز تزکیه. همینقدر که من احراز تزکیه نکردم شرعاً این به خدمت شما عرض شود که تعبدن محکوم است به حرمت، اما میتویت ثابت نمیشه. خب ایشون میفرماد که یه جمله ی آقایشون خط بعدی داره، من اول اونو میخونم. مع این مع ثانیانه و خوبه اولنه، این مع ثانیانه، من اول این مع رو میخونم. اولا نخه، همین حرمت لا تاکلی که پیغمبر فرموده اینم معناش حرمت میتویته، حرمت تعبدینی. المستفاد من حرمت الاکل کونها میته لا تحریم تعبدن، یعنی از همین روایتی که خوندیم ازش معلوم میشه حرمت اکلش به خاطر میته بودنه، نه به خاطر اینکه یک حرمت تعبدیه. اینو بذاریم کنار، فقط خواستم بگم اینجوری بخونیم بهتره. اولا آقای علامه اشتباه کردی، شما خیال کردی حرمت این حیوان حرمت تعبدیه، با حال اون که نخیر، حرمتش به عنوان میتویته. این اولا و ثانیاً، این وهو و حسن اون ثانیانه، من فقط خواستم عرض بکنم اینجوری بخونی یه قدی سرراستره. وهو و حسن، حالا ایشون میفرما اگر مقصود شما اینه که این حرمت تعبدی داره، وهو و حسن و حرف خوبیه، ولی لولم یا ترتب علیه من احکام المیته الا حرمت الاکل ولا اظن احدا یلتزم. عنایت بفرمایید آقا، از این آقای علامه سوال میکنی، شما که میگی این حیوان حرام تعبدن میخوای چیکار کنی؟ اگه میخوای فقط بگی گوشتش حرام ما هم قبول داریم، اما شما قانع نیستین به این حرف. لا یلتزم بهی احد. آقای علامه شما که میخوای بگی این حیوان حرام است تعبدن، چیکار میخوای بکنی با این کار؟ با این حرمت تعبدی چی رو میخوای ثابت بکنی؟ اگه میخوای ثابت بکنی حرمت اکلشو عیبی نداره، ولی شماها به این راضی نیستین، شماها میخوان بگین حرامه، پس اگر لباست خورد به این، با اون لباس هم نماز نمیتونی بخونی، شما اون کارا رو میخواین بکنی. اگر میتویت ثابت شد بله، اگر توانستی ثابت بکنی میتت بله، اگر لباس شما بدن شما به اون حیوان خورد باش نماز نمیتونی بخونی. اما اگر نه، شما با این حرمت اکل فقط میخوای اثبات کنی که اکلش حرامه، با این حرمت تعبدی میخوای بگی اکلش حرامه، ولی لا از اون احدا ان یلتزم بذاله. من میدونم شما راضی به این مطلب نیستین، یعنی اونایی که میخوان حرمت تعبدی این حیوان رو ثابت بکنن راضی به این نیستن که فقط بگن گوشتش حرامه، حرمت اکل داره، بلکه میخوان بگن اگر لباسی با این ملاقات کرد با اون لباس نماز نمیشه بخونی. لذا ایشون میفرماد و هو حسن، عیبی نداره، شما بگو حرمت تعبدیه، ولی چی کار میخوای بکنی؟ حرف هو حسن کدومه؟ حرمت تعبدی. یعنی اگر شما میخوای بگی این حیوان حرمت تعبدی داره، عیبی نداره، ولی به شرطی که فقط چی کار کنی؟ حرمت اکلشو ثابت بکنی. ولی من میدانم شما به این مطلب راضی نیستی. و هو حسن، شما که میخوای بگی این حیوان حرمت تعبدی داره، عیبی نداره، بگو، ولی لولم یترتب علیه من احکام المیته الا حرمت الاکل، مگر این حرف خوبیه اگر فقط حرمت اکل رو ثابت بکنی. یعنی اگر شما قانع بشین که این حیوان فقط حرمت اکل داره، عیبی نداره، هو حسن، این حرمت تعبدی خوبه اگر فقط چیکار کنی؟ الا اینجا به درد میخوره، یعنی از اون نفی و الا هاییست که به درد میخوره. این حرمت تعبدی خوبه اگر فقط بخواهی حرمت اکل این حیوان رو ثابت بکنی، ولی لا از اون احدا یلتزم و بذاله. ولی من میدونم اینایی که قائل به حرمت تعبدیان به این مقدار قانع نیستن، نمیخوان بگن فقط این گوشت این حیوان حرامه، میخوان بگن اگر لباس شما با این حیوانم ملاقات کرد اون لباسم باش نمیشه نماز خون. لذا میفرماد اگر اینه واقعا برای این مقداره، عیبی نداره، ما حرفی نداریم، ولی کسی اینو نمیگه. این اولا و ثانیا، و ثانیا مستفاد از حرمت اکل، حرمت اکل کدومه؟ لا تاکلی که پیغمبر فرمودن. این حرمت اکل اشاره به لا تاکلی است که تو حدیث خوندی. ولی ما میدانیم اولا مستفاد از حرمت اکل، یعنی پیغمبر که فرمود لا تاکل، ما میدانیم کونها میته، لال تحریم تعبدی. آخه علامه میخواد بگه این حرمت تعبدی داره، لذا من این اولنش کردم. علامه میخواد بگه این حیوان حرمت تعبدی داره، چون حرمت تعبدی داره آب و اینا پاکه. ما جواب میدیم، میگیم اولا از لا تاکل پیغمبر، این حرمت اکل اشاره به لا تاکله، اولا از اون لا تاکل پیغمبر معلوم میشه حرمتش برای میته بودنه، نه برای حرمت تعبدی. این اولا. و ثانیا، حالا حرمت تعبدی شما میخوای چی کار کنی با این حرمت تعبدی؟ اگر بخواهی فقط حرمت اکل ثابت بکنی درسته، خوبه، اما ما میدونیم اونایی که قائل به حرمت تعبدی هن به این کار راضی نیستن. علاوه بر این که مستفاد از روایت اینه کونها میته، یعنی اون حیوان در اون چالی افتاده حرمتش کونها، یعنی اون حرمتش به خاطر میته بودنه، نه به خاطر تحریم تعبدی. خلاصه اساس حرف تحریر رو از بین بردیم. علامه در کتاب تحریر این حرمت این حیوان رو از چه جهت میدونست؟ حرمت تعبدی. چون حرمت تعبدی بود اومد گفت اون آب پاکه. ما میگیم شما اولا این حرمت تعبدی نی، از لا تأکل پیغمبر معلوم میشه که این حرمت میتویت داره. و ثانیا، حالا برفرضم حرمت تعبدی، اگر شما با این حرمت تعبدی بخوای فقط ثابت بکنی حرمت اکلشو، خوبه حسنون، ولی لا یلتزم و بذالک. اونایی که این حرفو میزنن میخوان حرمت تعبدی این حیوان رو بگن، اونا چیزی دیگه ای میخوان ثابت بکنن و اونو ما قبول نداریم. علاوه بر این که مستفاد از حرمت اکلم اینیست که اون حرمت کونها میتتن، یعنی حرمت به خاطر میتویته، نه به خاطر تحریم تعبدی. و لذا نسخه جامع مدرسین داره و این غلطه، با لذا اون نسخه های دیگه درسته. و لذا استفیده بعض ما یعتبر فی تزکیه من النهی اکل بدونه عنایت میکنی. آقا این ما یعنی تسمیه، ما تسمیه است. آخه آیه شریف سوره انعام آیه 118 چی میگه؟ میگه کلو من ما ذکر اسم الله، اون حیوانی که تسمیه شده ذکر اسم الله، یعنی اسم خدا بر او برده شده، اون حلاله. حالا ایشون میگه استفاده شده بعض ما یعتبر و فی تزکیه، ما یعتبر کدومه؟ تسمیه. استفاده شده وجوب این تسمیه از چی استفاده شده؟ من النهی، این من النهی متعلق به استفیده است یا عبارتای قدیقاتی بشه مثلا به هم می‌ریزه. ببینید آقا چی معتبره در تزکیه؟ ما یعتبر تسمیه است، یعنی اسم خدا بردن، پس اون ما به معنای تسمیه است، چون آیه شریفه میگه کلو من ما ذکر اسم الله. بعد آیه 121 میگه لا تاکلوا مما لم یذکر اسم الله. حالا ایشون میفرما اون تسمیه ای که در تزکیه معتبره، اینو علما از کجا استفاده کردن؟ از اون نهی عن الاکل بدون اون تسمیه. ضمیر بدونهی به ما برمیگرده، ما لفظش مذکره، ضمیر مذکر برده، و الا ما معناش تسمیه است، بدون ها میگفت جایز بود. ایشون میفرما شاهد بر این مطلب که لا تاکل پیغمبر میتویت رو ثابت میکنه، شاهدش اینه، از لا تاکل آیه اومدن میتویت فهمیدن. آخه آیه 121 سوره انعام میگه لا تاکلوا مما لم یذکر اسم الله. خدا در اونجا فرموده لا تاکل، پیغمبرم در این حدیث فرموده لا تاکل. اون وقت از لا تاکل پروردگار استفاده میتویت کردن، یعنی گفتن اگر تسمیه نباشه اون حیوان میت است. همون طوری که از لا تاکل پروردگار استفاده میتویت میشه اگه تسمیه نباشه، از لا تاکلی هم که پیغمبر فرمودن از اونم استفاده میتویت میشه. خلاصه عرض کردیم مرحوم علامه حرمت رو برده رو حرمت تعبدی و اون آثار رو بار کرده. ایشون میگه اولا حرمت حرمت تعبدی نیست، برای اینکه لا تاکل تو روایت مثل لا تاکل تو آیه است. چطور لا تاکلو مما لم یذکر اسم الله؟ میگه میت است، لم یذکر اسم الله یعنی تسمیه نباشه میت است. چطور از اون لا تاکل قرآن فهمیدن میتویت رو؟ همون لا تاکل در این روایت هم هست. پس پیغمبری که فرموده لا تاکل این حیوان رو یعنی میت است. پس اولا مستفاده از روایت میتویت، نه حرمت تعبدی. و ثانیا بر فرضم حرمت تعبدی باشه، اگر شما فقط بخوای حرمت اکل رو ثابت بکنی عیبی نداره، ولی لم از اون نوع. ولی من میدونم کسی به این قانع نی. اونایی که با حرمت تعبدی میخوان بگن حرامه، غیر از حرمت اکل حکمی دیگه هم میخوان بکنن. انشاءالله تا فردا.